صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراه بودیم با برنامه مکارم خوبان و بهره بردیم از مواعظ اخلاقی آیت الله صفائی بوشهری. 5:30 است. خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران شنونده‌ای که همراه بخش سوم برنامه ها بودید از ساعت 10 شب گذشته تا این دقایق و این ثانیه ها. بار دیگر تقاضا میکنم اگر نظر انتقاد یا پیشنهادی در مورد برنامه های رادیو معارف دارید از طریق تلفن 162 بدون هیچ گونه پیش شماره و یا سامانه پیامکی 30162 با همکاران من در امور مخاطبان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید و ضمناً از طریق پل‌های ارتباطی خود رادیو معارف هم میتونید این انتقادها و پیشنهادها رو مطرح بفرمایید. سامانه پیامکی ما 30553 و تلفن‌های ارتباطی روابط عمومی رادیو معارف 329-10551 و 552 با پیش شماره 025. امیدوارم که در روزها و شبهای ماه محرم، ماه عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، من و دوستانم در رادیو معارف را از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید و انشالله که خداوند نام ما رو در زمره عزاداران حسینی ثبت و ضبط بفرماید. دوستان من در این بخش از برنامه ها تهیه کننده آقای اکبر طالبی نیا، صدا بردار آقای علی میرزاییان، هماهنگی پخش های سید عبدالله موسوی و من رضا هدایت‌فر که با شما هم سخن و هم کلام بودم. در انتهای برنامه های بخش سوم بر کرانه فرات رو پخش میکنیم، درس های نهضت عاشورا از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی. صبح شما به خیر و خداوند یار و نگهدارتون.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را.
بر کرانه فرات
قند تو روشنی چشم و جان من مولا، نمی دهم به هزاران بها این غم را.
تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. قند تو روشنی چشم و جان من مولا،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله وصلى الله على جميع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. موضوع سخن شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی علیه السلام بود و بیان شد که هویت انسان را اندیشه‌های علمی و انگیزه های عملی تشکیل می دهد. اگر فرد یا ملتی دارای اندیشه صائب و انگیزه صالح بود، این از هویت انسانی برخوردار است و در حقیقت زنده است. و اگر کسی از اندیشه صائب برخوردار نبود یا دارای اندیشه صائب بود ولی دارای انگیزه صالح نبود، این یا مرده است یا نیمه مرده. مسئله دوم این بود که ذات اقدس اله هم زمینه اندیشه صائب را در درون انسان نهادینه کرد و هم زمینه انگیزه صالح را در درون انسان تعبیه کرد. انسان را بدون سرمایه خلق نکرد، همونطوری که انسان را با مجاری تحریکی مجهز کرد تا با دست و پا کار بکند، با مجاری ادراکی هم مجهز شد تا با عقل بفهمد. نه تنها با عقل بفهمد، بلکه فهم بسیاری از مطالب را در درون او ذخیره کرده است. منتها این گوهر دفن شده است و در بین خواسته هایی که به عالم طبیعت نزدیک تر است دفن شده. هرگز ممکن نبود اون اندیشه یا انگیزه رو باشد و شهوت و غضب زیر، زیرا شهوت و غضب به عالم طبیعت مربوط است، به حیات تن وابسته است، به زندگی روزمره او گره خورده است. این باید نقد باشد و اون گوهر باید در درون این اغراض تعبیه شده باشد. مطلب سوم آن است که انبیای اعظام کرد که اینها معدن شناس خوبی هستند و انبیا هم فرمودن الناس معادن و که معادن ذهب و الفضه. در درون هر انسان گوهری هست، این گوهرها یکسان نیست، این استعدادها یکسان نیست. برخی استعداد متوسط دارن، برخی استعداد راقی دارن و ذات اقدس اله از هر کسی برابر استعداد او مسئولیت خواسته است. اون استعداد لازم را در حد نصاب تکلیف به همگون داد، ولی اون استعداد برتر از نصاب لازم را به صورت الله یفعل ما یشا و مانند اون توضیح کرده است. مصلحت چی بود معلوم نیست. چرا برخی ها گرایش به مراکز مذهب دارن و برخی گریزان از مراکز مذهبن، این خیلی روشن نیست. خودش می داند و بس، ولی اینقدر هست که بانگ جرسی می آید، اینقدر هست که صدای زنگ این قافله که به سمت مدرسه حکمت حرکت می کنن به گوش می رسد. اینقدر میفهمیم که این زنگ زنگ حکمت است، این بانگ جرس حکمت و مصلحت است. هرگز ذات اقدس اله بی حکمت کار نمی کند، ولی برخی گرایش دارند، برخی گریزانند، برخی میلشون خیلی زیاد است، برخی میلشون کم است. برخی از بزرگان اهل معرفت در همین ادبیات فارسی داستانی را ذکر کردند. اصل داستان معلوم نیست اتفاق افتاده باشد، ولی اون محتوا حق است. میگویند صاحب غلامی با غلامش مشغول رفتن به جایی بودند. این صاحب غلام، این مالک اهل مسجد نبود و اون غلام اهل دیانت و نماز و عبادت و مسجد بود. وقتی از کنار مسجد عبور کردن، دیدن هنگام نماز است، وقت اذان است. غلام از صاحبش اجازه خواست، به مالکش گفت اکنون وقت نماز است، اجازه بده که من چند رکعت نماز بخوانم و برگردم. وارد مسجد شد و مشغول خوندن نماز شد و این وقت نمازش طول کشید. مالک پشت در بیرون مسجد منتظر است که این غلام بیاید. دید دیر کرده. آمده دم در مسجد، گفت چرا از مسجد بیرون نمی آیی؟ گفت نمی گذارد من بیرون بیایم. مالک گفت کسی در مسجد نیست، من کسی را نمی بینم تا نگذارد که تو بیایی. اون کس کیست که نمی گذارد تو بیرون بیایی؟ گفت اون کس همون کس است که نمی گذارد تو وارد بشوی. این اصل داستان شاید صدر و ساقه‌اش ساخته باشد، لکن محتوا حق است. ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود ما توفیق ابتدایی را در حد نصاب به خیلی ها می دهیم، وسائل رفتن به مراکز مذهب را در اختیار خیلی ها قرار می دهیم، امکان تشرف به مراکز دینی را در اختیار خیلی ها قرار می دهیم. یک بار بی اعتنایی میکنن، دو بار بی اعتنایی میکنن، ده بار بی اعتنایی میکنن، صد بار بی اعتنایی میکنن و نمیروند. از اون به بعد ما این میل را از اونها میگیریم. سأصرفو عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. از اون به بعد ما دیگه درجه فهم را میبندیم. اونا از مراکز مذهب گریزانن و معارف الهی را دیگر نمیفهمند. اون چشمی که باید ببیند بسته شد، اون گوشی که باید بشنود بسته شد. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. ذات اقدس اله یه عده را با کشش میبرد، گرچه به سالش نبه کوشش دهن، اما از این طرف هم اونقدر دل که توانی بکوش. اگر یه دلشون با جاذبه الهی جذب شده است، اینا مشتاق به مراکز مذهب هست. اینا منتظرن که کی محرم میرسد به حسینی ها باز میشود. یه عده با داشتن همه امکانات از فیض حضور در مراکز مذهب محرومن. مشکل اینها آن است که با دست خود اون بقیه مجاری ادراکی را بستن. به هر تقدیر ذات اقدس اله در باره همه انسان‌ها اون نصاب لازم را داد، ولی اون مازاد بر نصاب لازم را برابر با حکمت خودش تعدیل کرده است. نحن قسمنا بینهم معیشتهم و ماننده. انبیا آمدن گفتن شما مثل معدن‌های گوناگون هستید، هیچ زمینه‌ای خالی از معدن نیست. برخی از زمین ها معدن در اونهاست، برخی ندارند، لکن زمینه دلی پیدا نمی شود که بی معدن باشد. الناس و معادن که معادن ذهب و الفضه. این سخن را مرحوم کلینی از اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام نقل کرده است. پس فرق زمین و زمینه این است که برخی از زمین معدن دارند، برخی ندارند، ولی تمام زمین ها معدن دار است. هیچ انسانی پیدا نمی شود که در اون معدن نباشد. منتها انبیا آمدن این معادن را شکوفا کنند، به هر کسی بگوین شما در این حد هویتی و همین را سرمایه قرار بدید و بالا بروید. در قرآن کریم در چند بخش فرمود خداوند به وسیله پیغمبر نور وحی را به سمع مردم رسونده تا بالاخره این نور را فائق کند ولو دیگران نخواهند. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله رو کره الکافرون رو کره المشرکون و کفا بالله شهیدا. در آیات گوناگون با این ذیل‌های مختلف همین بیانی که ذات اقدس اله به عنوان برنامه رسمی رسول گرامی علیه و علی آله آلاف التحیت و تنباد میکرد، سالار شهیدان در سخنرانی رسمش به همین آیه استشهاد میکنه. میفرماید به این که نامه‌ای که می‌نویسد برای مردم کوفه اینه، سخنرانی رسمی بعد از مرگ معاویه همینه. بفرماید به این که ذات اقدس اله مأموریتی داده است، رهبرانی فرستاده است و رهبران الهی خاصیتشون و اوصافشون اینه: مر امام الا الامر بالکتاب الحاکم بالقسط الحابس على نفسه و على ذات الله. فرمود این بیگانگان که در صدد سد عن سبیل الله مستحضر باشند که والله متم نوره و روکر الکافر. سالار شهیدان در عین استدلال به هم اون پیام قرآنی با یه امید معقول و مقبول قیام کرده است. از وجود مبارک ابی عبدالله سؤال کردن ما معرفت الله، خدا رو چیو بشناسیم؟ فرمود معرفت و اهل کل زبانن به امامهم الذی یجب علیهم طاعته. معرفت هر کسی امام زمانش را که اطاعت او بر او واجب است، این راه خداشناسی است. اون کسی که مسجد می آید و نماز می خواند، با مشمزان روزه می گیرد، ولی در بیرون فضای مسجد برابر با میل خود حرکت می کند، این گرفتار یک اندیشه سکولاریسم است که نمی داند چه می کند. این خیال میکنه دین از زندگی او جداست، دین از دنیای او جداست، دین هست فقط در نماز و روزه خلاصه میشود. اما اگر بداند که نه، در انتخاب همسر دین برنامه دارد، در انتخاب شغل دین برنامه دارد، در آداب سخن گفتن دین برنامه دارد، هیچ کاری نیست مگر اینکه دین برنامه دارد، او دیگه گرفتار اندیشه سکولاریسمی نیست. یعنی دیگر نمیگوید دین از دنیا جداست، دین از زندگی جداست، دین فقط در نماز و روزه خلاصه میشود. این چنین نیست. اون کسی که مشکل ازدواج دارد، یعنی به دنبال جهیزیه زائد میگردد، به دنبال مهریه زائد میگردد، به دنبال تشریفات میگردد، در اثر فراهم نشدن این امکانات گرفتار بسیاری از خلاف شرعها و شرفها میشود، این اندیشه سکولاریسمی دارد. یعنی دین را جدای از زندگی می داند. این اصلا نمی داند که دین برای این کار برنامه گذاشته، گفته بر تو لازم است که ساده تر زندگی کنی تا فراهم بکنی. ما دین را فقط در نماز و روزه خلاصه کردیم، منهای زندگی. خیلی از ماها سکولاریسمی فکر می کنند، یعنی جدایی دین از زندگی، جدایی دین از سیاست، جدایی دین از جامعه، جدایی دین از معیشت، و این اندیشه اندیشه باطل است. بالاخره وجود مبارک ابی عبدالله فرمود به این که مردم برای همین خلق شدن که اطاعت خدا را تو متن زندگی بیارن. خب مردم اگر ساده زندگی کنن، هر کاری برشون پیش آمد کار انجام بدن، مشکلی پیش نمی آید. وظیفه همه آن است، مخصوصا دولت مردان، به فکر جامعه باشد. اما جامعه قبل از هر کسی باید به فکر خودش باشد، خود را از این خیال زدگی برهاند. یا آدم عاقل لذت میبرد، نه آدم مختال. بعد وقتی به ابی عبدالله عرض کرده خب خدا را ما چرا بشناسیم؟ اینکه شما فرمودید خلق الله الله ما خلق الله العباد الا لیعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادتی یعنی عبادت ما سوا، از چرا بشناسیم؟ همون از راه رهبران الهی، به معرفت امام همون الذی یجب علیهم طاعته. این سخن را شما در بیانات نورانی امام رضا علیه السلام هم میبینید. اینی که وجود مبارک امام رضا در اون حدیث معروف سلسلت الذهب که در سفر مرد فرمودن که لا اله الا الله دژ مستحکم است و شروطی دارد و من از شروط این دژ مستحکمم همین است. یعنی امامت دالان ورودی معارف دینی است. با امام معصوم انسان خیلی از چیزها را میشناسد و خیلی از چیزها را عمل میکند. و وجود مبارک سالار شهیدان فرمود من هیچ راهی در شرایط کنونی نمیبینم مگر قربانی دادم، با این قربانی کردن بتوانم عقل مردم را احیا کنم. و کرد، طولی نکشید که کوفه قیام کرد، کشف شهرهای دیگه قیام کردن. به وجود مبارک امام سجادم در دم دروازه شام در جواب اون سائلی که گفت در این نبرد که پیروز شد، فرمود ما رفتیم پیروز شدیم و برگشتیم. ازا عرفت ان تعرف من غلب فا ازا دخل وقت و سلا فا از زن و اقیم. ما رفتیم نام پیغمبر را زنده کردیم، دین را زنده کردیم و برگشتیم. خب اظهاره عقول یعنی شکوفایی عقل که داشتن اون اندیشه صحیح و انگیزه صحیح است، برنامه رسمی همه انبیاست و سالار شهیدان سلام الله علیه و اجمعین که وارث همه اونها بود به بهترین وجه را عملی کرده، یعنی با نامه هایش، با سخنرانی هایش، با احتجاجات و مناظراتش، با پیام هایش، با ارسال پیک هایش و سرانجام با اقدام عملی این عقلها را شکوفا کرده است. وگرنه در نوبت‌های قلب و عرضشون رسید، هم جناب ابو ریحان بیرونی نقل کرده، هم جناب ابوالحسن عامری نقل کرده. این دو نفر از حکمای بزرگ قبل از هزار سالن که هم دوره مرحوم بو علی هن، که معاویه به صورت رسمی بت فروشی را تجویز کرده بود، بت‌ها را مرسم میکرد به وسیله کشتی از شام و حجاز، روانه هند میکرد به سلاطین بت‌پرست هند میفروخت. خب کسی به عنوان خلیفه پیغمبر باشه، امام المسلمین خودشو معرفی بکند و از راه بت‌فروشی بودجه بیت المال خودش تأمین کند، این جز دین فروشی که چیزی دیگر نبود. اون اصول چهارگانه در ذهن شریفتون هست. اصل اول این بود که امیرالمؤمنین فرمود اینها دین را به اسارت گرفتن، این لحاظ دین کان اسیرن فی اید الاشرار. یک اصل دوم این بود که اسیر را آزاد میکنن اگر مصلحت باشه. اصل سوم آن است که او را اعدام میکنن اگر مصلحت را در اعدام او ببینن. اصل چهارم آن است که او را استرقاق میکنن، او را برده خود قرار میدن، از او به عنوان برده استفاده میکنن. چهار طبق بیان نورانی علی بن ابی طالب سلام الله علیه با خانشین کردن اون حضرت دین را به اسارت در آوردن. ان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. این اسیر را خواستن آزاد بکنن، دیدن مصلحتشون نیست، خواستن اعدام بکنن، گفتن زوده، این باید سال 61 هجری بیاید تا یزید صریحا این دین را اعدام بکند، به بطلان خودش به گمان خود اعلام بکند. و ادلع بالهاشم بالملک فلا خبر جاء بلا وحی النظر. صریحا یزید گفت معاذ الله اینا بازیچه بود، چیزی نبود، خبری هم نبود. گفتن حالا که آزاد کردن ممکن نیست، حالا که اعدام کردن ممکن نیست، او رو به عنوان برده میگیریم و دین فروشی میکنیم. بت فروشی یعنی دین فروشی. خب اگر این دو حکیم بزرگ نقل نکرده بودن و در اون کتاب های معتبر نبود، باور کردنش مشکل بود. مردمی که حدیث العهد بر اسلام بودن با اسلام این کار را کردن، دیگه هیچ راهی نبود مگر اینکه حسین ابن علی سلام الله علیه این محدوده وسیع خاورمیانه را روشن بکند، یعنی حجاز را با مسافرت خودش، عراق را هم با سفر شخصیش و میدونداری اون جبهه، و شام را هم با اعزام فرزندانش به اسرا و سر نورانی بی بدنش روشن بکند. و این بخش از خاورمیانه منطقه حساس مسلمان نشین اون روز بود، سایر شهرها و بخشهای دور و نزدیک تابع این بخشهای مرکزی خاورمیانه بودند. و این بخشا یعنی حجاز را، عراق را، شام را سالار شهیدان کاملا منقلب کرد، هم با سخنرانیش هم با اعزام این اسراش اینا را روشن کرد. و طولی نکشید که اوضاع برگشت، طولی نکشید که اوضاع برگشت. شما الان در کنار سفره کربلا نشستی. اسلام در ایران کی آمده یه بخش است، در طبرستان کی آمده یه بخش است. طبرستان از اون نقاط پر برکت است که مستقیما از اون آیین قبل از اسلام به ولایت مداری و تشیع راه یافته است. این سادات بزرگواری که در این گوشه کنارها دفنن، اینا حق حیات بگردر ما دارن. شما به بعضی از شهرهای بزرگ ایران که مسافرت میکنید که الان از نام بردن اونها معذورم، خودم هم که رفتم بیرم اصلا امامزاده به این صورت در اون جاها نیست. اینا تا 400 سال قبل قدمان صفویه سنی بودن، بعد شیعه شدن. بعضی از شهرهای ایران مثل قم و امثال قم مهد تشیع بودن، که اینا مستقیمن از آیین قبل از اسلام به همون تشیع برگشتن. خب حالا اگر کسی نداند در منطقه او چند تا امامزاده است، با امامزاده های خودش هم که در کنار سفره او تشیعش گرفته رابطه خوبی نداشته باشه، به زیارت اونها نره، زیارت نامه نخونه، در حفظ قبور اونها تلاش و کوشش نکنه، این حق ناشناسی است. خب حالا اگر کسی نداند در شهر چند تا امامزاده است، با امامزاده های خودش هم رابطه عاشقانه نداشته باشد و نداند که این تشیعش از کجا آمده، چگونه او شیعه شده، این نسبت به اونها ادای وظیفه نیست. و از همین حسینیه ها این مراکز شروع می شود. وجود مبارک ابی عبدالله برای مردم کوفه نامنه نبود که حضرت مردد بشود که حالا اونا بی عهدی کردن و بد عهدی کردن، اینا نبود تو کار. فهود من وظیفم این است که این قربانی را بتا یبلغ الهدیو محله، همین معنا را زینب کبرا سلام الله علیه در هنگام تودی عرض کرد. زینب کبرا هم با خدای خود سخن گفت، هم با پیغمبرش سخن گفت، هم با علی ابن ابی طالب، هم با فاطمه زهرا، هم با سایر بچه ها. به خدا عرض کرد خدایا تقبل منا هذا المسجى، این قربانی که بنا بود به منا برسد رسید. تا اینجا کار حسین، از این به بعد که قبول از کار توست پروردگارا تقبل منا. بعد رو کرد شخص مطهر پیغمبر اسلام، عرض کرد هازا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مصلوب العظام متفرد، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
السلام عليك يا ثار الله والنفار، السلام عليك يا ثار الله والنفار، والوتر الموت الموت والوتر. أشهد أنك قد أقمت الصلاة، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، يا مولاي يا أبا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام خدمت شما.